وحیدی وزیر کشور و جناب آقای مخبر بهش چندین بار اشاره فرمودن ظرف این مدتی که از عمر دولت 13 هم میگذره، اون همین که اختیارات استانی رو بناست که بیشتر بکنن و استانداران بتونن اختیارات بیشتری داشته باشن برای اداره استان. بفرمایید که این رویکرد چگونه شکل میگیره و بازتاب این اتفاق در استان ایلام که از استانهای بسیار بسیار دوست داشتنی و غیور کشور ما هست چطور بوده؟
عرض شود به حضورش، اگر اجازه بدید من این جمله رو تموم کنم به این موضوع هم میپردازم.
بله تمام میکنم، بفرم.
بله، در ارتباط با مصوبات سفر اینجا رسیدیم که ابلاغ مصوبات به دستگاه های اجرایی استان صورت گرفته در دو مرحله، یکی در تاریخ 13/7 و یکی در مرحله بعد 13/8. همچنین مکاتبات لازم با وزارتخانه های مربوطه و سازمان برنامه بودجه صورت گرفته که به هر صورت این مصوبات سفر به موقع و به هنگام با تامین اعتبار عملیات اجرایی شروع بشود، یعنی عملیات اجرایی مابقی پروژه. جهت استحضارتون، در کنار این پروژه ها یک کار بسیار مهمی که در استان رقم خورد توسط بازدید جناب آقای رئیس جمهور، یک منطقه ای ما داریم در به اصطلاح شهر ایران به نام محله کارخانه نمک یا به قول معروف به خانیوانه، که این منطقه در واقع حدود 31 هکتاره که این 31 هکتار به محدوده قانونی شهر به سرا الساق نشده بود و در این منطقه ساخت و سازهایی صورت گرفته بود به مرور در به سرا از اواخر دهه 70 این ساخت و سازها شروع شده بود و بعضا به صورت غیر مجاز از امکانات زیرساختی مثل آب، برق، اسد، گاز استفاده میکردن و بعضی هم که نمیخواستن غیر قانونی به صدا استفاده کنن از این نعمتها محروم بودن. یکی از کارهای بسیار مهمی که صورت گرفت الحاق همین 1 هکتار به محدودی قانونی شهر بود که الحمدلله با دستور ایشون در کارگروه استان و شورای برنامه‌ریزی استان این منطقه به هر صورت جز محدوده قانونی شهر قرار گرفت و فرستادیم همکنون به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور که مورد تصویب قرار گرفته و به زودی انشاءالله به استان ابلاغ می شود. و جهت استحضار هر سالی اختصاص اعتبار 15 میلیارد به منظور اجرای جداول و جویی که همکنون شروع شده در مرحله عرضی که میگم همکنون در مرحله پیمان سپاریه که قبل از اینکه پیمان کار مشغول به کار بشه ما الان از ماشین‌آلات شهرداری استفاده کردیم و به منظور اجرای زیرساختها تصحیح شنجزی الان در محل حاضرن و دارن کار میکنن. اینی که الحمدلله به لطف خدا این سفر علاوه بر مثلا پروژه های نیمه تمام یه همچین موضوعات
موضوع بسیار مهمی هم هستن،
آره، که خیلی باعث اسر و حرج و نارضایتی مردم شده بود.
بله، کلا پدیده حاشیه نشینی آقای برنامه، کلا پدیده حاشیه نشینی در کنار خودش معضلات بسیار زیاد فرهنگی، بله، اجتماعی، بله، و سیاسی امنیتی داره. آقای برنامه نیاد، حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم، بله، سوال بنده رو پاسخ بفرمایید.
عرضشات در ارتباط با اختیاراتی که به استانها داده شده و به استانداران به عنوان نماینده عالی دولت، خب الحمدلله همینطوره جناب آقای دکتر وحیدی اشاره فرمودن، بعد در زمینه به صدا،
خب ظاهرا باز هم ارتباطمون با آقای بهرام‌نیا قطع شد. خیلی سپاسگزارم، ممنونم از جناب آقای بهرام‌نیا که در این گفتگو شرکت کردند و پاسخگو بودند. خیلی سپاسگزارم از ایشون و برای عزیزانمون و خدمتگزاران در استان ایلام آرزوی توفیق داریم. گفتگو کردم در مورد بحث سفرهای استانی آقای رئیس جمهور که در گزارش 100 روزشون آمده بود با جناب آقای حسن بهرام‌نیا، استاندار ایلام. ساعت 12:35 است. عزیزان شنونده، شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو میشنوید. 30:35 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده هست. اگر سوژه و یا خبری رو فکر میکنید که قابل طرح هست در برنامه رویداد، برای ما ارسال بفرمایید، در تحلیلیه بررسی میکنیم. و اگر راجع به موضوعات برنامه هم نقطه نظری دارید، از همین طریق یعنی سامانه پیام کوتاه 30:35 میتونید برای ما ارسال بکنید. شنوندهی با شماره 0922 9343 پیامک فرستادند و اشاره‌ای داشتند به بحث مشکلاتی که کامیوندارها در گمرک دارن که خواستن مشکلات حل بشه و ترخیص‌ها راحت‌تر انجام بشه. راجع به موضوع خودرو شنوندهی با شماره 912-7643 پیامک فرستادند، 912-5165 راجب بورس سوال کردن و نکات دیگری که اشاره داشتید. شما هم میتونید نقطه نظرات خودتون رو از 30:35 برای ما ارسال بفرمایید. تعاملات بین ایران و سوریه فصل جدیدی رو داره تجربه میکنه و شاهد اتفاقات جدیدی در این حوزه هستیم. برای واکاوی بیشتر این ماجرا گفتگو میکنم با جناب آقای عباس گلرو، نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای گلرو سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. ما در هفته گذشته شاهد این بودیم که یک تیم پارلمانی از کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های مربوطه و کارشناسان و صاحب نظران به سوریه سفر کردند. اتفاقات خیلی خوبی در اون سفر افتاد. وزیر خارجه سوریه هم به تهران سفر داشتند. بفرمایید که این برنامه‌ریزی‌هایی که داره شکل می‌گیره، که ظاهراً فصل جدید دیدی رو در این تعاملات بین ایران و سوریه داره رقم میزنه، چه اتفاقاتی رو در پی خواهد داشت و چه فرصت‌هایی برای هر دو کشور ایجاد خواهد شد؟
بله، خب ایران و سوریه دو کشور هم پیمان در منطقه با بیش از 4 دهه روابط استراتژیک هستند که خب در بعد سیاسی و امنیتی و نظامی روابط دو کشور در هم تنیده و ثوابت خوبی داریم ما. خب در زمینه اقتصادی، قبل از اینکه بحران سوریه شروع بشه در سال 2011 ما روابطمون خوب بود، یعنی روابط اقتصادیمون رو به پیشرفت بود، اما بحران باعث شد که یک فروکش در روابط اقتصادی ایجاد شد به اقتضای شرایط جدیدی که الان بعد از خروج سوریه از وضعیت بحرانی ایجاد شده. ما فرصت‌هایی رو در روابط دو کشور جستجو کردیم. چند ماه پیش آقای قالیباف هیئت پارلمان در رأس هیئت پارلمانی سفری به سوریه داشتن و با آقای بشار اسد و مقامات سایر مقامات سوریه گفتگوهای خوبی داشتیم ما در ارتباط با توسعه روابط اقتصادی. خب اخیراً هم وزیر صنعت و معدن و تجارت رفتن با یک تیم بلندپایه پارلمانی از کمیسیون های صنعت معدن و همینطور کمیسیون اقتصادی. آنچه که به عنوان یک اصل مبنایی هست، ضرورت ارتقای روابط اقتصادی به نفع دو ملت هست، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که روابط اقتصادی ما متناسب با روابط سیاسی پیش نرفته. باید این رو بیاریم همپای روابط سیاسی و بلکه بالاتر از روابط سیاسی. هر دو کشور تحریمی، سوریه تحت تحریم‌های ظالمانه اروپا و به ویژه آمریکاست تحت عنوان قانون سزار، و ما هم خب در شرایط تحریمی. فرصت‌هایی که وجود داره در حوزه صنعت، در حوزه انرژی، در حوزه نیرو، ما نیروگاهایی رو شرکت مفنا در سوریه ساخته و بسیار عملکرد خوب و قابل قبولی داشته و مورد استقبال طرف سوری قرار گرفته در حوزه‌های مختلف. ولی خب آنچه که وجود داره یه سری مشکلاتی هست در حوزه حمل و نقل، در حوزه انتقال پول و مسائل بانکی و موضوعات دیگه که داره این موضوعات بررسی میشه، که انشالله ما بتونیم هم از ظرفیت‌های سوریه استفاده بکنیم و هم سوریه در روابط تجاری با ما از ظرفیت‌های ما استفاده بکنه که دو کشور هم پای هم بتونن انشالله یک جهش اقتصادی قابل قبولی رو در روابط تجربه کنن.
انشالله. جناب آقای گلرویی، یکی از نکاتی که شما در خلال فرمایشاتتون هم بهش اشاره فرمودید این که ما در روابطمون همپای روابط سیاسی به تناسب اون روابط اقتصادی و سایر روابط رو نتونستیم برقرار کنیم، نموده این رو ما در محور مقاومت به خوبی داریم میبینیم. در مجلس شورای اسلامی هم فراکسیونی در این باب باز شده و قرار هست که از ظرفیت‌های اقتصادی و سایر ظرفیت‌های غیر سیاسی محور مقاومت هم استفاده بشه. بفرمایید که در این مسیر با سایر کشورها چه روابطی برقرار خواهد شد و ظرفیت‌های سوریه چقدر به نظر شما میتونه راه گشا باشه و مسیر رو هموار بکنه برای استفاده‌های بعدی؟
ببینید، منظومه منطقه‌ای کشورهای همجوار ما، حالا در حوزه شرق غرب ما کشورهای شامات، عراق و شامات، سوریه و لبنان و اردن، به ویژه سوریه و عراق، این دو کشوری که ظرفیت بالایی دارن، مجلس توجه ویژه‌ای داره. فراکسیونی که فرمودید، بله، اون فراکسیون هم به عنوان یکی از فرآیندهایی که دنبال میکنه، اما در مجلس شورای اسلامی ذیل گروه دوستی پارلمانی که ریاست گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه با جناب آقای دکتر قالیباف هست و بنده هم افتخار نائب رئیسی این گروه دوستی رو دارم، ما سفری که به سوریه داشتیم، ظرفیت هایی که شناسایی شد، آسیب شناسی که صورت گرفت و فرصت ها و چالش ها همه بررسی شد، یک کمیته ویژه‌ای در مجلس ما شکل دادیم که مسئولیت پیگیریش با بنده است. ما داریم بررسی میکنیم ببینیم که آنچه که به عنوان موانع همکاری وجود داره، بخشی مربوط به ما و طرف سوری هست، اینها رو برطرف بکنیم. به هر حال باید یه سری تسهیلات مرزی، تسهیلات تبادل تجاری، تسهیلاتی رو برای در واقع به صفر رسوندن تعرفه در واقع گمرکی، همه اینها رو ما باید ببینیم در روابط فرصت‌ها رو ایجاد بکنیم. به هر حال روابط ویژه است، در روابط ویژه استراتژیک باید فرصت‌ها رو هم به طور ویژه دید. این کاریه که مجلس شورای اسلامی داره انجام میده و دستگاه دولتی رو ترغیب میکنه. ما جلسات متعددی در کمیته روابط خارجی در کمیسیون امنیت ملی داشتیم که باز مسئولیتش با بنده است و دستگاه‌های زیرت رو دعوت کردیم، صحبت‌هاشون رو در رابطه با روابط با سوریه شنیدیم. الان تمرکز روابط با همسایگان بسیار اساسیه. خب دولت که تاکید داره که اولویت سیاست خارجی با همسایگانه، ظرفیت بالایی ما داریم، 1200 میلیارد دلار حجم در واقع وارداتی که 15 کشور همسایه ماست که سهم ما بسیار ناچیزه، 23 میلیارد دلار بیشتر نیست. ما باید تلاش بکنیم این فرصت ها رو ایجاد بکنیم، بتونیم از این بازار بهره ببریم و بهره برسونیم. یعنی روابط اقتصادی و تجاری همیشه دو سویه است، اگر یک سویه باشه پایدار نمیمونه. ما باید در حال با همسایه هامون یه روابط دو سویه تجاری بتونیم برقرار بکنیم تا انشالله این باعث میشه در همدنی تنیدگی روابط اقتصادی ثبات میاره، امنیت میاره، آرامش میاره و عبور میکنیم از فضای تنش در منطقه. طبیعتاً تروریست ها دیگه جرأت نمیکنن بیان از این چه در واقع رخنه ها استفاده بکنن و انشالله بتونیم هم ملت ما، مردم عزیز ما در جمهوری اسلامی ایران و هم ملت های منطقه در صلح و صفا و رفاه و امکانات و امنیت بتونن در کنار هم انشالله زندگی بکنن انشالله. و فضای بدور از تنش در منطقه داشته باشیم
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای گلرو از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزو موفقیت میکنم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. در خصوص فصل جدید تعاملات ایران و سوریه گفتگو کردم با جناب آقای عباس گلرو، نایب رئیس محترم گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه. ساعت 12:44 است. رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. 30,035 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده هست. پیامک فرستادن شنوندهی با شماره 0903 94 05 گفتن که با سلام، برای ثبت نام مسکن حداقل باید نزدیک 100 میلیون پول پرداخت کرد. در ابتدای کار خیلی از مردم این پول رو ندارند و نکاتی رو در این مورد انجام در واقع ارسال کردن که بعدش هم اشاره کردن که دولت یه فکری به حال این ماجرا بکنه. قطعا تا اونجایی که حالا در خبرها منتشر شده دولت برای دهک‌های پایین‌تر در واقع شرایطی رو ایجاد کرده که استفاده از این ماجرا بتونن داشته باشن. حالا قطعا در گفتگوهای بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت در روزهای آینده و مفصل راجع به این صحبت خواهیم کرد. شما هم نقطه نظرات خودتون رو به 301035 ارسال بفرمایید و اگر تمایل دارید برنامه ها رو روی تلفن همراهتون بشنوید، برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید. ساعت 12:46 است. شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو.
با سخنگویان
در بخش همراه با سخنگویان میخواییم همکلام بشیم با جناب آقای حاجی پور، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای حاجی پور سلام، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان، مجیان محترم و شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو دارن. عرض سلام و ادب و احترام دارم پیشا پیش روز دانشجو رو به عزیزان دانشجوی عزیز در اقصانقاط ایران اسلامی از تبریک و تهنیت دارم، در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. آقای حاجی پور، بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان و معرفی سه وزیر پیشنهادی، آقای دکتر نوری توانست نظر نمایندگان مجلس رو به خودش جلب بکنه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس رو بگیره برای تصدی وزارت مهم و استراتژیک آموزش و پرورش. این نشان از دقت مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون تخصصی شما، کمیسیون آموزش و تحقیقات، داره که با حساسیت خیلی زیاد برنامه‌ها رو بررسی کردن. ضمن اینکه حتما خواهش خواهم کرد از جلسات و مصوبات و گفتگوهای کمیسیون برای ما بفرمایید، به این نکته هم اشاره بکنید که برنامه های جناب آقای دکتر نوری واجد چه ویژگی هایی بود که تونست نظر کمیسیون تخصصی و در نهایت نظر صحن علنی مجلس رو به خودش جلب کنه.
ببینید، همون استعداد دارید تخصص بودن با بررسی هایی که در به اصطلاح هم در کمیسیون و هم در صحن علنی مجلس در خصوص معرفی وزرای پیشنهادی در تقریبا از همون بعد شروع دولت جناب آقای دکتر رئیسی که خب ابتدا جناب آقای باقری، بعد جناب آقای دکتر فیضی فیاضی و در نهایت جناب آقای دکتر نوری رو معرفی کردن، خب دو بزرگوار از بدنه وزارت آموزش و پرورش نبودن و بیشترین دغدغه دوستان در کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری این بوده که دوستانی که معرفی میشن برای پست وزارت آموزش و پرورش که از وزارتخانه‌های محور هستن در دولت و از اونجایی که آینده مملکت دست این عزیزان هستش، بنابراین خب آقای نوری از این امتیازات بهره‌مند بودن، هم در صحن کار کردن هم در اقتصاد. ایشون در دانشسرا تربیت معلم درس خوندن، در صورت در مدارس ابتدایی راهنمایی و نهایتاً دبیرستان و این پله‌های آموزشی رو به این صورت در درون وزارت آموزش و پرورش، خب یک مقطعی هم از آموزش و پرورش جدا شده، بنابراین در حوزه بودجه‌ای و اقتصادی کار کردن. من احساس می‌کنم که خیلی با یکی از آموزش و پرورش فاصله نداشته باشن. در نهایت با توجه به اینکه ایشون از بدنه آموزش و پرورش بودن، رأی اکثریت رو هم در کمیسیون و هم در صحن علنی مجلس به دست آوردن و به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی شدن و می‌گوییم که جناب آقای رضایی باز با تکیه بر دانش، توان و تخصص در حوزه‌های مختلف در آموزش پرورش، یعنی با مشاوره گرفتن در قالب کارگروه‌های تخصصی، این سکان آموزش پرورش که امروز در هر صورت با چالش‌های بسیار زیادی روبروست، ما انتظار نداریم که ایشون تمام مشکلات آموزش پرورش رو به سرعت حل کنه، ولی خوشبختانه آمدن زحمت و بار این مسئولیت رو به دوش گرفتن، انشاءالله که موفق میشن. و ما هم کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری و عزیزان در مجلس شورای اسلامی در کنار ایشون هستن، انشاءالله که اتفاق خوب بیفته و ما شرمنده مردم نشیم و شرمنده عزیزانمون دانش آموزانمون. ببینید آموزش و پرورش یعنی آینده مملکت در حال حاضر، یعنی همکنون که من با شما دارم صحبت میکنم، آینده در دست آموزش و پرورش هستش و بنابراین بچه های ما کسانی هستن که بایستی در آینده در عصره های مختلف، هم در دانشگاه، در صنعت، در حوزه های مختلف، در بحث های مختلف بایستی بیان حضور پیدا بکنن. بنابراین نبایستی آموزش و پرورش رو دست کم گرفت، نبا شوخی گرفت، بایستی با جدیت تمام در حوزه آموزش و پرورش همه دولت مردان ما و قانونگذاران بایستی در کنار عزیزان ما در حوزه آموزش و پرورش باشن که انشالله آموزش و پرورش ما دچار چالش
انشالله. آقای حاجی پور، یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیت هست بحث واکسیناسیون دانش آموزان، بحث امتحانات حضوری که فرمودن، حالا حتی اگر کلاس ها هم به شکل در واقع مجازی برگزار بشه، امتحانات حتما به شکل حضوری خواهد بود و سایر نکاتی که الان در حال حاضر آموزش و پرورش ما باش دست به گریبان هست. در برخی از جاها هم متاسفانه یه تضادهایی در تصمیم گیری ها هست، مثلا میگن که آقا به فرض مثال کلاس ها حضوری تشکیل بشود، بعد از طرفی بهشون ابلاغ میشه که درو پنجره رو بعد باز بگذارید برای تهویه هوا، از طرفی در دستگاه‌های گرمایشی به هر حال مصرف رو بالا می‌برن، از اونور به صرفه‌جویی در واقع سفارش میشه. اتفاقات این دستی یه قدری سردرگمی رو در بدنه آموزش پرورش شکل داده. توضیح بفرمایید که این سیاست‌گذاری کجا باید در واقع کانونش باشه و تصمیم گیری
مطمئن تماماً. شنوندگان عزیز، من عرض کنم که ببینید تصمیم گیرنده در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و درمانی ستاد کرونای کشور هست. ستاد کرونای کشور شیوه نامه هایی رو در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی و درمانی اومده مشخص کرده، خصوصا برای مراکز آموزشی و پرورشی و وزارت آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی. بنابراین در راستای اجرای این پروتکل ها نیاز به حمایت هایی هم هست که بایستی اون زیرساخت‌های اولیه رو داشته باشند، اون حمایت‌های مالی حداقلی رو مدیران مدارس در این شیوه‌نامه تعریف شده در اختیارشون قرار بگیره که بتونن این حداقل امکانات رو در راستای سلامت و حفظ جان فرزندانمون، معلمینمون و دانش آموزان و دانشگاهیان و دانشجویانمون بایستی این مهیا بشه. خصوصا در حال حاضر بحث بازدوستایی مدارس هست، بایستی رعایت بشه، چرا که جان بچه های ما در ما بسیار مهم هست. و اینجا تأکیداً دارم عرض کنم وزارت بهداشت و درمان در حوزه سلامت بایستی در کنار مدارس باشه، چرا که شیوه‌نامه ها رو خودشون تعریف کردن، پروتکل ها رو خودشون تعریف کردن و با نظارت اونها بایستی باشه و با دقت تمام روزانه بایستی چک بشه که خدای نکرده یک کاری رو نیاییم انجام بدیم فردا از اون طرف بچه های ما، خانواده های ما، دانش آموزان ما، معلمین ما اینها دچار چالش بشن. انتظار بنده به عنوان عضو هیئت و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات هم در حوزه بهداشت و درمان میخوام از وزیر محترم بهداشت و درمان و هم وزیر محترم آموزش پرورش در حوزه نظارتی با دقت تمام یک گروهی بایستی روزانه مدارس رو چک کنن که همین مواردی که الان دارید میگید همه امکانات مهیا باشه که ما ضربه نخوریم. به واسه اینکه در یک کلاس حالا 20 نفر هستن، حتما باید در کلاس باز باشه، از اون طرف دانش آموز ما سرما بخوره، خدا نکرده
بله اینا خب آسیب های بعدی میشه دیگه
آسیب هایی که این همه این موارد ها با یه چیز لحاظ بشه انشالله ما دچار چالش
انشالله. آقای حاجی کرد سوال مهم این روزها همه از آموزش و پرورش هست و خیلی هم شما در
رتبه‌بندی معلمین رو
نه نمیخوام این سوال رو مطرح بکنم اتفاقا میخواستم بگم همه سوال‌ها منوط به کمیسیون شماست و کمیسیون شما خیلی تو زحمت افتاده این روزا میخواستم خدا قوت و خسته نباشید بگم بهتون انشالله نظام رتبه‌بندی معلمین رو هم که هفته گذشته مفصل با شما من راجع بهش صحبت کردم رو هم که میدونم در دستور کار دارید به زودی حاصلش رو ببینیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
خدا نگهدار
شما. در بخش همراه با سخنگویان محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. بحث در واقع خودرو یه بحث بسیار بسیار مهمی است که در پیام‌های شما هم بسیار بهش اشاره شده. یه طرحی از سمت مجلس مطرح شد، چند بار رفت آمد کرد، ظاهراً دوباره خبرها از این علارغم اینکه در شورای نگهبان هم سخنگوی اعلام کرده بود که ما مشکلی دیگه با این طرح نداریم، ظاهراً باز هم برگشت خورده به سمت مجلس. در این خصوص می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای کریمی سنجری، کارشناس مسائل خودرو. آقای سنجری سلام، روزتون بخیر.
سلام قربان، عرض خدمت.
خیلی سپاسگزارم آقای سنجری، وقتمون خیلی کمه تا انتهای برنامه‌مون، از اینکه 3 دقیقه فرصت داریم بفرمایید که علی رغم اینکه شورای نگهبان اظهار کرد که با این طرح مشکلی نداره، برای چی دوباره این طرح برگشته به مجلس؟
والله خدمت شما شود که من تا اونجایی که در جریانم این طرح در واقع با حضور نماینده خود شورای نگهبان توی کمیسیون صنایع در واقع نهایی شد و رفت به شورای نگهبان، به رغم اینکه اصلا این طرح خیلی طرح جونداری هم نیست، کمکی هم به وضعیت بازار خودرو نمیکنه، اما به هر حال ایرادات متفاوتی داشت. یعنی اون ایرادی که در گذشته گرفته بودن رو بحث بند 4 این مصوبه و بحث عرض اشخاص
بله.
اما ایراد جدید رو راستیت من واقف نیستم دقیقاً که چه ایراد مجددی گرفته شده، ولی تا اونجایی که من اطلاع داشتم نماینده خود شورای نگهبان توی در واقع جلسات کمیسیون صنایع حضور داشت و در واقع
بله اصلا سخنگوی مصاحبه کرده بودن ظاهرا. حالا از این بحث بله. که بگذریم بفرمایید، حالا شما اشاره داشتید در خلال فرمایشاتتون که این طرح خیلی طرح بله. جونداری نیست. اولا بفرمایید اشکالات جدیتون چیه به این طرح خیلی کوتاه، و بعد بفرمایید راهکار.
ببینید واردات خودرو در مقابل صادرات قطعه و خودرو اصلا خیلی این نمیتونه در واقع اثر بخش باشه. ما اصولا اصلا خیلی صادرات قطعه و خودرو نداریم که بخوایم حالا صادرات انجام بدیم و ما در عوض اون در واقع واردات داشته باشیم. ضمن اینکه اگر هم ما در شرایطی بودیم که میتوانستیم صادرات انجام بدیم، با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات در واقع التهاب بازار خودرو ناشی از عدم تناسب بین عرضه خودرو و تقاضای خودرو است، یعنی عرضه و تولید خودرو به اندازه کافی به بازار وجود نداره، لذا اگر هم توان صادراتی داشتیم باز ما داریم از عرضه کم میکنیم و در کنارش میخوایم واردات انجام بدیم. اینه که به نظر من اصلا این طرح قابل اجرایی نیست، که حالا تازه در اجرا ممکنه که منجر به رانت و فساد هم بشه. یعنی ما یه دفعه ببینیم که صادرات قطعاتمون که توی 8 ماهه ابتدایی امسال در حدود 57 میلیون دلار بوده، یه دفعه رقم عجیب و غریبی بشه. بنابراین ضمن این که اصلا واردات خودرو نیاز به قانون نداره. حالا دولت بر اساس مزیجه ارزی توی 2-3 سال گذشته واردات رو ممنوع کرده و به نظر من الان شرایط بازار به گونه ایه که برای تقویت ارزی خودرو با توجه به اینکه تولید شرکت‌های داخلی به شدت افت کرده، لازمه که تعدادی در واقع
بسیار سپاسگزارم از شما آقای سنجری، خیلی ممنونم. وقت برنامه تمام شد، انشالله در یک فرصت دیگه با شما گفتگو خواهیم کرد و راجع به راهکارا با هم صحبت می‌کنیم. خیلی سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. ممنونم شنوندگان عزیز از اینکه تا انتهای یک دیگه از برنامه‌های رویداد ما رو همراهی فرمودید. 30,000 10,35 رو فراموش نفرمایید. نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.